بسم الله الرحمن الرحیم.
با آرزوی سلامتی و توفیق، امروز بحثمون رو در ارتباط با ادامه فصل ششم که رشد هیجانی و اجتماعی در دو سال اول هست ادامه میدیم. ما در قسمت قبل در ارتباط با خلق و خو داشتیم صحبت میکردیم که خلق و خو چی هست، چگونه شکل میگیره، چگونه تغییر پیدا میکنه و چگونه میتونه در فرزند پروری تأثیر بگذاره. اگه خاطرتون باشه اشاره کردیم به اینکه خلق و خو اون حالتهای درونی فرد هست. مثلا ما وقتی میگیم فردی شاده و سرحال یا فلانی فعال و پر انرژی یا آقای ایکس آدمی آرام هست و محتاط یا آقای زد فردیست مستعد خشم و پرخاشگری، اشاره داریم به حالتهای خلق و خو. گفتیم که توماس و چس بر اساس یک تحقیق طولانی مدت که از کودکی تا بزرگسالی ادامه پیدا کرد و 141 کودک رو مورد مطالعه قرار دادن، آمدن این حالتها یا رفتارهای کودکان رو از بدو تولد تا بزرگسالی زیر نظر گرفتن. این رفتارها که توسط توماس و چس زیر نظر گرفته شده بود شامل سطح فعالیت، میزان منظم بودن، پاسخ به تجارب جدید، میزان انتباه پذیری، حساسیت به محرک ها، شدت پاسخ به محرک ها، روحیه کودک، حواس پرتی و انجام تکلیف بود که در نهایت باعث شد اونها کودکان رو در سه تا تیپ یا گروه دستبندی کنن، شامل کودکان راحت یا آسان که گفتیم حدود 40% نمونه ای که اونها مطالعه کرده بودن توی این گروه قرار گرفتن. این بچه ها معمولا زندگیشون دارای نظم و برنامه هست، مثل خوابیدن، مثل تغذیه، مثل ادرار و مدفوع. بچه های سرحالی هستن، به راحتی با محیط سازگار میشن و والدین از این که همچه بچه هایی دارن بسیار خوشحال هستن، چون پدر و مادر رو به درد سر و زحمت نمیندازند. مراقبت از اونها آسان هست، نگهداریشون آسان هست و تعامل با اونها راحت. کودکان دسته دوم که بهشون میگن کودکان دشوار یا مشکلدار یا ناسازگار، حدود 10% نمونه رو تشکیل میدادن. اونها برنامه های روزمرهشون مثل خواب و بیداری، تغذیه و دفع مدفوع نامنظم هست. به محرک ها معمولا واکنش منفی و شدیدشون میدن و نمیتونن با محیط خودشون سازگار بکنن. اینا بچه بدقلق هستند، یعنی از ابتدای تولد گریه کردن و جیغ زدن و سر صدا کردن و ناسلوکی یا ناسازگاری تو رفتارشون دیده میشه. دسته سوم که بهشون میگیم کودکان کند یا منفعل یا تنبل، معمولا 15% نمونه بودن که بچه های هستن تنبل و نافعال، نسبت به محرک ها و محیط خیلی دیر واکنش نشون میدن و کلن با تجربیات محیطی هم دیر سازگار میشن. از این نظر که این بچه ها تنبل هستند، کند هستند، فعالیتی انجام نمیدند و بیشتر در خواب هستند، شاید برای والدین یک امتیاز باشه. ولی کلن این بچه ها کم تحرک، کم جنب و جوش و ساکن و ایستا هستند. بچه هایی که بهشون میگیم دشوار، معمولا بیشتر این جلب توجه رو توی پژوهش ها به خودشون جلب کردن، چون بیش از هر گروه دیگری ممکنه اونها در معرض خطرات سازگاری و بدرفتاری والدین قرار بگیرن. اگه خاطرتون باشه گفتیم که خلق و خو که یک احساس درونی هست و پایدار یا باثبات نشون میده که شخص نسبت به محیط و دیگران چگونه میخواد واکنش نشون بده. این احساس درونی باثبات که واکنش نشان دهنده واکنش فرد به افراد و محیط هست ما میشیم خلق و خو. ما معمولا آدم ها را از نظر خلق خو به دو دسته یا دو گروه تقسیم میکنیم، آدم های خوش خلق، آدم های بد خلق. آدم های خوش خلق معمولا پر جنب و جوش، پر انرژی، بشاش، فعال و سازگار هستند و برعکس آدم های بد قلق معمولا دیرجوش، ناسازگار، اخمو، عصبانی و بد اخلاق هستند. سوالی که مطرح میشه اینه که ما چگونه میتونیم بفهمیم کودک ما خوشخلق هست یا بدخلق؟ دو راه برای اندازه‌گیری خلق کودکان وجود داره. راه اول نظرات و دیدگاه والدین هست، چون والدین با بچه های خودشون، با فرزندان خودشون دائما در تعامل و تماس هستند، بهتر از هر کس دیگری میتونن در مورد بچه هاشون اظهار نظر بکنن. حالا اونا ممکن از طریق مصاحبه یا پرسشنامه اقدام به ارزیابی فرزند خودشون بکنن و دیدگاهشون رو در مورد خلق و خوی فرزند خودشون بگن. دومین روش برای اندازه‌گیری خلق و خو درجه بندی رفتار کودک توسط روانشناس یا یک مشاهده‌گر هست که این روانشناس یا مشاهده‌گر رفتار کودک رو در موقعیت‌های مختلف مشاهده و بر اون اساس درجه بندی می‌کنه که این کودک از نظر خلق و خو کدوم یک از اون سه تا گروه یا تیپ رو میتونه در بر بگیره یا شامل بشه. همونطور که خدمت شما عرض کردیم خلق و خو که اشاره داشت به مسائلی مثل کمرویی، پررویی، معاشرتی بودن، پرخاشگر بودن، عصبی و تحریک پذیر بودن و فراخنای توجه در چند ماه اول کودکی توسط والدین و روانشناس مورد ارزیابی و مشاهده قرار میگیره، اما معمولا ثباتش 100% نیست. یعنی چی؟ یعنی خلق و خو گرچه ریشه ژنتیکی داره ولی در تعامل با شرایط محیطی میتونه تغییر بکنه و دگرگون بشه. به همین خاطر در سالهای اولیه کودکی خلق و خو ثبات کمی داره ولی معمولا از حدود 3 سالگی به بعد ثباتش بیشتر میشه و ما راحت تر میتونیم در مورد خلق و خوی کودکان صحبت بکنیم. در مجموع خلق و خو در کودکان وابسته به چند عامل هست. 1. رشد سیستم عصبی. 2. فعالیت ها و توانایی کودک برای دستکاری و کنترل محیط و 3. کیفیت رابطه ای که او با والدین خودش داره. به عبارتی تعامل بین کودک و والدین به اضافه توانایی های کودک برای کنترل و دستکاری فعال محیط، به اضافه اون سیستم در واقع عصبی که کودک دریافت کرده و متأثر از وراثت هست، این ستا در تعامل با هم دیگه مشخص میکنن که کودک در آینده خلق و خوی خوب و مثبت خواهد داشت، خلق و خوی منفی و ناسازگارانه. اما باید بگیم که خلق و خو با وجود اینکه تحت تاثیر تعامل با محیط، دوستان و مدرسه و معلم میتونه تغییر بکنه، ولی تغییرش 100% نیست. یعنی کودکان کمرو هرگز به بزرگسالانی بسیار معاشرتی تبدیل نخواهند شد و کودکان تحریک پذیر و عصبی به ندرت ممکنه تبدیل بشن به آدم های آسان گیر و بی‌قید و بند. چرا؟ چون حداقل 50% از خلق و خو مبنای ژنتیکی و ارثی داره. اما این خلق و خویی که 50% مبنای ارثی و ژنتیکی داره از کجا به دست آمده؟ از مطالعه دوقلوهای همسال و ناهمسال به دست آمده. به این شکل که دوقلوهای همانند از نظر صفات خلق و خو و شخصیت شباهت بیشتری به هم دیگه دارن تا دوقلوهای عادی. به همین خاطر برآوردهای توارث پذیری حکایت از این دارن که حدود نیمی از خلق و خوی کودکان و انسان‌ها وابسته به ساخت ژنتیکیشون هست. اما این به معنی نیست که ژنتیک تعیین کننده همه چیز هست. شرایط محیطی هم میتونن قدرتمند و اثرگذار باشند. تغذیه، شرایط آب و هوایی، نوع رابطه والدین با همدیگه و با کودک و خیلی از مسائل دیگه که مربوط به پیش دبستانی و مدرسه هست میتونن روی خلق و خوی کودک اثر داشته باشن و تا حدودی، تأکید میکنم تا حدودی، خلق و خوی کودک رو تغییر بدن. اجازه بدید بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم. پژوهشانشون دادن که محرومیت شدید و دائمی از مواد غذایی و محبت والدین میتونه عمیقاً خلق و خو رو تغییر بده و واکنش‌های ناسازگاره هیجانی رو در کودک به وجود بیاره. به این شکل کودکانی که در مرض سوء تغذیه شدید بودن حتی بعد از بهبود تغذیه از همسن و سال خودشون حواس پرتر و ترسوتر بودند. پس سوء تغذیه شدید و طولانی توی کودکی میتونه روی افزایش حواس پرتی و ترسوی کودک اثر داشته باشه. چرا؟ چون بی غذایی یعنی از بین رفتن امنیت. همچنین بچه‌هایی که توی پرورشگاه‌های محروم بزرگ شدن، پرورشگاه‌های فقیر، اونها با رویدادهای استرس‌زا به زودی از پای در میان. یعنی توانایی مقابله با رویدادهای استرس‌زا را ندارن این بچه‌ها. به همین خاطر رفتارهایی مثل خشم، بی‌توجهی و هیجان‌های نامناسب توی بچه‌هایی که توی پرورشگاه بزرگ شدن زیاد دیده میشه. پس عوامل محیطی مثل تغذیه، محبت میتونن توی رشد خلق و خو و تغییر دادن خلق و خو حتما اثر داشته باشن. به همین خاطر امروز روانشناسان پذیرفتن که وراثت و محیط به شکل تعاملی، به شکل ترکیبی خلق و خوی کودکان را شکل میدن و هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن تعیین کننده خلق و خو باشند. چرا که تعامل کودک با محیط تجربیات رو در اختیار کودک قرار میده که این تجربیات در تعامل با داده‌های ارثی رفتارهای کودک رو میتونه تعیین بکنه. نکته دیگری که میتونه نشان دهنده تأثیرات تعاملی وراثت و محیط در شکل گیری خلق و خوی بچه ها باشه، تفاوت‌های قومیتی و جنسیتی هست. یعنی پژوهش‌ها نشون دادن که شرایط تربیتی اجتماعی میتونه روی خلق و خوی بچه ها حتما اثر داشته باشه. بچه های چینی و ژاپنی نسبت به آمریکایی ها معمولا کمتر فعالند، کمتر تحریک پذیرند و کمتر از خودشون صدا در میارن و وقتی هم که ناراحت میشن راحت تر میشه آرامشون کرد و بهتر ساکت میشن. بچه های چینی و ژاپنی معمولا ترسوتر و خجالتی تر هستند و در اتاقایی که غریبه یا ناشنای وجود داره بیشتر به مادر خودشون میچسبن و وقتی یک غریبه رو میبینن و میخوان با او تعامل بکنند اضطراب بیشتری از خودشون نشون میدن، در صورتی که کودکان آمریکایی معمولا این گونه نیستند. این نشان دهنده اینه که شرایط فرهنگی اجتماعی میتونه در شرایط خلق و خوی کودک حتما اثر داشته باشه. پس ما نمیتونیم صرفا با منشأ ژنتیکی با این مسائل برخورد بکنیم. نکته دیگه تفاوت‌های جنسیتی در خلق و خو هست که به نظر میاد پسرها و دخترها از نظر خلق و خو با هم دیگه تفاوت دارن و این تفاوت ها از همون سوال اول آشکاره و نشان دهنده مبنای ژنتیکیش هست. معمولا پسرها فعالتر، شجاعتر و جسورترند. وقتی هم که ناکام میشند رفتاراشون تحریک پذیرانه و قلدری و پرخاشگری هست. همینا باعث میشه که اونها در کودکی و نوجوانی دست به رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری بزنن و رفتارهای جسورانه از اونها بیشتر ما ببینیم. به همین خاطر است که بیشتر دست و پای پسرها میشکنه، آسیب میبینه و دچار جراحت و زخم در کودکانی و نوجوانی میشن. در مقابل دخترها معمولا فعالیت کمتری دارند، بیشتر پیروی میکنند و در تحصیل موفقیت بالاتری دارند و مسائلی مثل پرخاشگری و خشونت رفتاری و مشکلات رفتاری توی اونها کمتر هست. این فقط نمیتونه وابسته به وراثت باشه. خود توقعات و انتظارات والدین هم مؤثر هست. والدین معمولاً پسرها رو بیشتر ترغیب و تشویق میکنند به فعال بودن، به جسور بودن، بیباک بودن و دخترها رو بیشتر ترغیب میکنند به کمک کردن، همکاری، مشارکت و محبت کردن. به همین خاطر است که جدا کردن اثرات محیط و وراثت در مورد خلق و خو کار بسیار سختی هست که میخوایم ما تأثیرات محیط و وراثت را از هم دیگه جدا بکنیم و بگیم کدوم یک در این موضوع اثرگذارتر هستن. نکته بعدی که میخوایم صحبت بکنیم رابطه خلق و خو با فرزند پروری هست. وقتی یک کودک دشوار و ناسازگار هست والدین چگونه واکنش نشون میدن و از اون طرف واکنش والدین چگونه میتونه یک کودک دشوار و ناسازگار رو تبدیل به یک کودک آرام بکنه. به همین خاطر باید به این توجه داشته باشیم که خلق و خوی کودک و شیوه تربیتی والدین تعاملات دو طرفه ای دارند و اگر کودک ناسازگار و پرخاشگرانه باشه، رفتارش پرخاشگرانه باشه، رفتارش منفی باشه، شدید باشه، نوع فرزند پروری خیلی میتونه مهم باشه. اگر پدر و مادر از روش‌های انضباطی و تنبیهی و خشمناک استفاده بکنن برای اینکه رفتار کودک رو کنترل بکنن، معمولاً سرپیچی و نافرمانی و پرخاشگری کودک بیشتر میشه. به همین خاطر انضباط بی‌ثبات و کنترل‌های افراطی و پرخاشگرانه از سوی والدین میتونه سبک تحریک پذیر و پرخاشگر کودک رو افزایش بده. در مقابل کودکی که ناسازگار و پرخاشگر هست، اگر والدین با صبر، مهربانی و دلسوزی رفتار بکنند، میتونن به کودک خودشون کمک بکنن تا هیجانات خودش رو تنظیم بکنه و از میزان پرخاشگری، مشکلات رفتاری و ناسازگاری کودک کاسته بشه. به همین خاطر است که پژوهش‌ها نشون دادن که کودکانی که از لحاظ خلق و خوی دشوار هستند، وقتی تحت فرزند پروری والدینی قرار میگیرند که از نظر تربیتی بیکفایت و نالایق هستند، این کودکان خیلی بدتر از کودکانی رفتار میکنند که از یک فرزند پروری خوب و عالی بهره‌مند هستند. به همین خاطر ما باید حواسمون باشه که والدینی که در مقابل ناسازگاری و پرخاشگری کودک دست به پرخاشگری و ناسازگاری میزنند، ناسازگاری و پرخاشگری کودک افزایش پیدا میکنه. ولی والدینی که در مقابل پرخاشگری و بدقلقی و ناسازگاری کودک تحمل و صبر و محبت رو پیشه میکنند، میتونن روی رفتار ناسازگاران کودک خودشون تأثیر داشته باشن و میزان ناسازگاری او رو کاهش بدن. ما در این پارت در ارتباط با خلق و خو که چقدر منشأ ژنتیک و چقدر منشأ اجتماعی تربیتی داره صحبت کردیم، به اضافه این که شیوه فرزند پروری والدین میتونه روی خلق و خوی کودک اثر داشته باشه و تا حدودی اون رو تغییر بده و اصلاح کنه. ما در پارت‌های بعدی انشالله در مورد رشد دلبستگی در کودکی و تأثیرات اون در بزرگسالی مطالبی رو خدمت شما مطرح خواهیم کرد. انشالله که طاعات و عبادات شما قبول درگاه خداوند باشه و خسته نشده باشید. ما هنوز در فصل ششم هستیم، رشد هیجانی و اجتماعی، که انشالله ادامه فصل رو در پارت‌های بعدی پی میگیریم و در مورد رشد دلبستگی پیامدهای اون توی رشد در مراحل بعدی بیشتر خدمت شما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که خسته نشده باشید و خدا حافظ شما باشه.